السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فقال عليه السلام: قلوب الرجال وحشية، ومن تألفها أقبلت عليه. دلهای مردم وحشیان نیاز به رام کردن داره. اگر کسی این هنر رو داشته باشد که دل رو رام کند، و من تألفها، اینها رو باشون انس بگیره و اونها رو به خودش خوب بدهد، عادت بدهد، الفت پیدا بکنند، اقبلت علیه، اقبال میکنند. بعد از خود گرفتن، بعد از انس گرفتن، اقبال خواهند داشت و به تعبیر رام میشن. اما اولش اینطور نیست. باید انسان این هنر رو به خرج بدهد که دل مردم رو به دست بیاورد. قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علیه. عرض کردم اینها فرمول زندگی است. نمیشود انسان مثلا خواسته باشد بر جمعی حکومت بکند، فرمانی بکند، خواسته باشد حرفش رو بپذیرن، منطقش رو بپذیرن، خواسته باشد با اونها تعامل و همکاری داشته باشد، اما دل اونها به دست نیاد. طبیعتا نه این پایه های حکومت قوی خواهد شد، نه اون حرف ها تأثیر خواهد داشت و نه اون همکاری ها ماندگار خواهد شد. حالت قصری پیدا میکنند، حالت غیر طبیعی پیدا میکنه و ادامه دار نخواهد بود. در صورت هر تأثیر بگذارد، اون همکاری ادامه پیدا میکند، اون حکومت پایدار خواهد موند که در دلها و بر دلها، در دلها جا داشته باشد و بر دلها حکومت کنه، دلها رو به دست بیاره. و البته این هم هنر میخواد. قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها، اگر این کار انجام بگیره اون مورد دیگه مشکل حل میشه. اقبلت علی، انشاءالله که خداوند توفیق عمل عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما در ادامه مباحثه اصول، بعد از اینکه فایده علم و اصول رو خوندیم و عرض کردیم از عناوینی است که در اصول عامه مطرح شده، بحث دیگری هم مطرح می شود که باز عمدتا در اصول عامه مطرح شده، گرچه خب در اصول خود ما هم به این عنوان بحث نشده، ولی بحثش طرح شده به نحوی قابل طرح و گفتگو هست. و اون هم حکم اصول خواندن است، به تعبیر حکم تعلم اصول فقه. اینکه اصول فقه به عنوان یک علم رو آموزش بدیم، آموزش ببینیم و بخوانیم و درس بخوانیم، این حکمش چیست؟ جایز است یا جایز نیست؟ خب شاید سوال براتون خیلی غیر متربه باشه که این همه درس علم و اصول، حالا میگه علم و اصول خوندنش جایز است یا جایز نیست؟ خب این بحث در این جهت هستش که خب در اون حالا توی فضای امامی خواسته بشون حساب کنیم، دعوای اصولی و اخباری است دیگه، که اخباریون این اصول رو به این معنا و به این مدل، به این اجتهاد رو به این مدل قبول ندارن. طبعا خواندن این رو جایز نمیتونن. حالا باید ببینیم که چرا و چه بچه براش ذکر میکنن. این رگه های اخباری و اصولی یا به تعبیر جمود و تسلط به ظواهر اخبار و ظاهرگرایی، یا یه مقدار به تعبیری در مقابلش اهلگرایی، این رگه ها در فضای اهل سنت هم هست. لذا این بحث در اصول عامه بیشتر و پررنگتر مطرح شده، با توجه به پررنگتر بودن اون ظاهرگرایی. و خدمتتون عرض کنم که به تعبیر اخباریگری و منشای اخباریگری در میان اهل سنت، لذا این بحث در میان اصول عامه مطرح شده و پررنگتر هم مطرح شده است. در فضای امامیه، در فضای کنونی و حوزه های علمیه که بیشتر فضای بحث بعد از اون درگیری های اصولی و اخباری بعد از مرحوم وحید بهبهانی و بعد از مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگان رضوان الله تعالی علیهم، الان اون فکر اخبارگری به این معنی که اصلا اصول زیر سوال برد خیلی رواج نداره، نه اینکه اصلا نباشد، رواج هنوز هم هست و گاهی در بعضی از مجامع هم مطرح میشه، لذا این بحث کمتر مطرح میشه و الا جای طلب اصل رو از اون منظر داره. خب طبعا همونجور که عرض کردیم بعضی قائل هستن به این که جایز نیست به خاطر شبهاتی که مطرح میدونیم و در بعد از یک دو مطلب دیگه بهش میپردازیم، ولی جمع زیادی که در واقع اصولیون هستن این رو جایز میدونن و بلکه لازم میدونن. چرا؟ به خاطری که تفقه در دین که مورد انتظار شارع هست و شارع اون رو بهش عمل کرده است و در همون آیه نفر هم آمده است که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این فرمایت باید بمانند گروهی فلولا نفر، چرا اینجور نیست که از هر قومی از هر طائفه گروهی باشند و بخشید از هر فرقه طائفه باشند که در دین تفقه کنند. خب تفقه در دین نیازمند ابزار هست، نیازمند اصل اصول و قواعدی هست، نیازمند یک فرمول و یک روش هستش. اون فرمول ها و قواعد و اصول در این اصول بحث میشه و کار گرفته میشه، به تعبیر مقدمه تفقه در دین و ابزار تفقه در دین هست. اگر تفقه در دین واجب هست طبیعتا مقدمه واجب هم واجب میشه، تهیه این ابزار هم لازم میشه و طبعا باید این اصول آموزش داده شود، آموزش گرفته شود و تعلم اصول واجب. این مطلب در کلام فخر رازی هم آمده است با تفصیلی که وقتی که میدانیم که خداوند تبارک و تعالی احکامی دارد طبعا معرفت احکام الهی برای ما واجب خواهد بود تا بتوانیم این احکام را عمل کنیم. خب وقتی که معرفت احکام واجب هست ما چه هستیم؟ در چه سطحی هستیم؟ مقلدیم یا مجتهد؟ اگر مقلد باشیم در واقع نیازمند اصول نیستیم، به خاطر که ما آموزش دیدن اون در حد آموزش احکام برای ما علم اصول لازم نیست. اما من مقلد باید یک مقلدی داشته باشم یا نه؟ نمیشه گفت همه مقلدن، همه جامعه اسلامی میشن مقلد، یک طیفی باید مقلد باشن، باید مجتهد باشن، ولی همواره این تسلسل پیش میاد، این عامی مقلد یک دیگری باشد که او دیگری مقلد دیگری و همینطور این سلسله اگر به مجتهدی نرسد این از اون مسئله سوال کنه او از دیگر او از دیگر همه تقلیدن، خب تقلید مجتهدی باید باشد دیگه، بله این سلسله باید به جای منتهی بشه. خب میشود به یک مجتهدی میرسد، خب او باید اجتهاد بکنن، ان اجتهادن بتواند احکام الهی رو به دست بیاورد، او نیازمند اجتهاد هست، اجتهاد مقدماتی میخواد، اصول قواعدی میخواد. پس اون مجتهد که میخواهد اجتهاد بکند به خاطر معرفت احکام ان اجتهاده و ان تقلیده، اون نیازمند خدمتتون عرض کنم که خواندن علم اصول و آموزش دیدن علم اصول هست تا بتواند اجتهاد بکند. بنابراین عامی تقلیدن از مجتهد و اگر مجتهد است تحقیقا نیازمند اجتهاد و اجتهاد هم متوقف بر معرفت این اصول فقه و آشنایی با علم اصول هست، بنابراین دانستن علم اصول لازم خواهد بود. خب واجب که هست، واجب عینی است یا واجب کفایی؟ روشن هستش که جواب میشه این هست که واجب واجب کفایی است. خود در بحث فقه رازی هم در ادامهش مطرح میکنه که خب طبیعی است دیگه، این که انسان خواهد این که مردم واجب از احکام الهی را بدانند اینجور نیست که واجب از احکام الهی را ان اجتهادن بدانند، امکان پذیر نیست، الا اینکه یک طایفه و گروهی باید باشند که اجتهاد کنند که احکام رو به دست بیاورند و بقیه بگن بقیه از این استفاده کنند، مثل سایر تخصص هایی که در جامعه اسلامی هستش، رو پزشکی باشه مهندسیش باشه، نیاز جامعه اسلامی باید برآورده بشه، این تخصص ها باید باشد، همه نمیتوانند در یک تخصصی ورود بکنند، اما به نحو وجوب کفایی لازم است که برخی در این تخصص ورود پیدا بکنند تا نیاز جامعه اسلامی برآورده بشه. تخصص دینی هم به همین صورت هستش، همه نمیتوانند وارد این تخصص بشن، اما برخی به نحو وجوب کفایی وارد هستش، واجب هستش که وارد این تخصص دینی و اجتهاد بشه. خب اگر خود ذیل مقدمه وجوبش وجوب کفایی است، طبیعتا مقدمه هم که به دست آوردن و آموزش دیدن علم و اصول هستش، اون هم مقدمه شده میشه وجوب کفایی. این بحث اول و نکته اول. نکته دومی که قبل از اون بیان شبهات بهش بپردازیم اینه که اگر آموزش دیدن علم اصول لازم و واجب هست، کی آموزش ببینیم؟ رتبه آموزش دیدن علم اصول مقدم است بر آموزش دیدن فقه یا مؤخر؟ یعنی ما اول اصول باید یاد بگیریم بعد فقه، یا اول فقه یاد بگیریم بعد اصول؟ یک اشاره در اون اوائل بحث داشتیم در اصول و انشاءالله تو بحث آینده تفصیلی تر واردش میشیم، و این هستش که توی بحث اصول عامه و مناهجی که اونها در اجتهاد دارن در جلسه دیروز هم به نحو دیگه باز بهش اشاره کردیم، اون این هستش که اصول رو برای چی میخوان و چگونه اصول میخوانن. یک دیروز گفتیم که به صورت حر و آزاد گر ما اصول رو بحث میکنیم، بعد ببینیم چه قواعدی و فرمول های اجتهاد ازش در میاد، بر اساس این فرمول ها و قواعد اجتهاد اجتهاد میکنیم به هر حکمی که رسید، که این رو میگن منهج متکلمین در توی فضای اصول عامه، که روش روش متکلمین، که ما هم همین مبنا رو میپذیریم در اصول خودمون. خب اگر این باشه جواب روشن همین که میفرمایید، خب اول آدم باید اصول بخونه بعد فعل، بحث اجتهاد ها رو بحث تقلیدیش که توضیح المسائل بخونه که احکام عملی خودش رو یاد بگیره که رابطه به اصول نداره. توی فضای اجتهادی که میگید اجتهاد لازم است و بعد خواندن علم اصول مقدمه برای اون اجتهاد هست، خب پس اول باید اصول رو بخونیم بعد بریم توی فقه اجتهاد بکنیم و به حکم برسیم. این جوابش روشه. ولی اگر به نحو دیگری قائل باشیم که دیروز اشاره شد، و این که ما که حق اجتهاد نداریم در اصول عامه، ما حق اجتهاد نداریم، امام مذهب حالا هر مذهبی که باشد، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، امام مذهب هر کار کرده اجتهادشو کرده و حکمشو داده، ما به تعبیری مقلد امام مذهبی. دیروز خوندیم که خب اگه اینطوره اصول میخوای چیکار؟ اصول چه فایده‌ای داره؟ گفتن که اصول دو تا فایده داره، اون که مرتبط به این بحث هست رو تکرار میکنن. یکیش اینه که شما بتوانیم مبانی اون امام مذهب رو به دست بیاریم و در واقع یه فرمول براش درست بکنیم که اون امام مذهب که این فتاوا رو داده است و این احکام رو بیان کرده، چرا؟ این مبنای فرمول، این اصول، این اصول استخراج میشود از فتاوای امام مذهب، نه اینکه اصول به دست بیاورید برای اینکه بعد بتونید حکم رو به دست بیارید، اصول رو بخواید که حکم به دست بیارید. اصول مستخرج است از فتاوای امام مذهب چه خاصیتی داره؟ یه خاصیتش اینه که در مقام آموزش دادن راحت تر میشه. حالا این فایده رو دیروز نگفتیم، در واقع در مقام تعلیم و آموزش کمس کردم فواید متعدد ذکر شده که حالا دیروز بحث رو تمامش کردیم، خواستیم فقط یک ذهنیتی پیدا بکنیم نسبت به این بحث و فایده بحث. یا یعنی در مقام آموزش دادن، مثلا شما مثال بزنم توی ریاضی 10 تا مسئله رو میخواد حل بکنید، یه رایش اینه که مسئله 1, 2, 3, 4, 5 رو جواب بدید و به دانش آموز اینها رو حفظ بکنه. یه رایش اینه که شما فرمولش رو بهش بگید، خودش این 100 تا که نمیشه این مسئله رو حل میکنه. یکی از فواید این اصول مستخرج از فتاوا، فتواش از حکمش هست، ما اصول رو برای حکم نمیخوایم، برای این حکمایی که هست. خاصیتش بعدش اینه که وقتی شما فرمولش میکنی، قدر مشترک گیری میکنی، به صورت یک قاعده و فرمول درست میکنی، آموزش دادنش راحت میشه. خاصیت دوم که دیروز اشاره کردیم اینه که خب یک سری مسائل مستحدثه داریم، این مسائل مستحدثه رو که فتوای امام مذهب را ازش نداریم دیگه، و ما آزاد به اجتهاد نیستیم، نمیتوانیم صورت حر و آزاد 100% اجتهاد کنیم، ولی در چارچوب مذهب میتوانیم اجتهاد کنیم. بزا این اصول رو میخوانیم برای چی؟ اجتهاد در اون مسائل مستحدثه. خب اگر مبنا این باشه نتیجه چی میشه؟ اول باید فقه رو بخونی درست حسابی با توجه به همین مدل، و بعد مبانیش رو استخراج کنی که میشهد اصول، که البته این اصولی که استخراج میکنی رتبهش مقدم میشود نسبت به اون اجتهاد در مسائل مستحدثه. ولی در مسائل عمده فقهی بر اساس فتوای امام مذهب اول باید فقه درست حسابی خونده بشه، اصول ازش استخراج بشه، تا بعد بتوانی در مسائل فرعی و مستحدث اجتهاد بشه در چارچوب مذهب.
بعد برای مبناگیری این مبناگیری با اصولی که ما مد نظرمون هست.
خب بله دیگه، اون گفت زعبرش گفتیم
دیگه فقه.
این مدل رو میگن مرحج الفقه ها، حالا توی بحث بعدی من انشاءالله یکم تفصیلی تر بهش میپردازیم. این رو بهش میگن منهج الفقه ها در فقه، در فضای عامه ادهی هم طرفدار داره. طبق این مبنا رتبه اصول میشن متأخر از فقه، ولی طبق منهج متکلمین در میان عامه و اون چه که ما از اصول برداشت میکنیم و اجتهاد حره که ما در فضای امامیه قائل هستیم، طبیعتاً اصول مقدم خواهد بود. اونش که هستیم مقدمه یک واجبی هست که تفقه در دین باشه.
حالا توی برهم اون مذهب عامه دو مسئله مستحدثه اصول مقدمه دیگه، درسته؟
بله.
اونجا هم بود
اصول درست کردم میگه درست کردم کلیت این فقه که در کتب فقه هست و مبنا منهج فقه ها. خب این فقه رو اول باید یاد بگیریم، بعد ازش اصول رو استخراج بکنیم که این استخراج اصول یک کاربردش و فایدهش این است که مسائل مستحدثه رو شما بتونید اجتهاد بکنید در چارچوب مذهبی، در واقع اجتهاد درون مذهبی است. خب این هم بحث دوم که جایگاه و مرتبه اصول فقه، تعلم اصول فقه، که این تعلمش قبل از فقه هست یا بعد از فقه. اما شبهاتی که مطرح شده است، گفتیم علم اصول تعلمش واجب هست از باب مقدمه واجبی که تفقه در دین باشه. اما برخی مستند به چند نکته گفتن که نه، لازم نیست تعلم اصول فقه، بلکه اصلا جایز هم نیست و حرامه. چند دلیل یا به تعبیر شبه ذکر کردن. یک این که شما اصول رو برای چی میخواید؟ خدمت شما از کنم که برای اجتهاد، و حال اینکه خود اجتهاد حرامه. چرا؟ به دلیل این که اون چه که اون فضای اخبارگری که این مدل اجتهاد اصلا در اصل مثلا ائمه علیهم السلام نبوده، گازوراره که بود و این کارا رو میکرد، مثلا اونها که مخاطب ائمه علیهم السلام بودن مثلا شون سوال میکردن، روایات رو میدیدن، بر اساس این روایات رو عمل میکردن دیگه. این به قول ما رو دنگوفنگی که ما داریم و این همه اصول و قاعده و فرمول و اداره به هم میخوام داشته باشیم این حرفا نبوده. ولذا اجتهاد در نه تنها نبوده که مضمون هم هست، در روایات اجتهاد کردن مذمت شده، ازش نهی شده. بنابراین جایز نیست که ما اجتهاد بکنیم و بعد شما بگید که حالا چون علم اصول مقدمه اجتهاد است بعد دنبال مقدمه بریم. خود از علم مقدمهش مشکل داره. چه اسم مشکل؟ یادش بخیر تو پرانتز در دوران اوائل تربیه جای درس بخوندیم به مدرسه که خب ممشایشون با فلسفه موافق نبود، ضد فلسفه بود. حالا که توی این فضا بعد میبینید که مقلدین و طرفدارا خیلی تندتر و داغتر میشن. ما منطق مزفر میخواندیم خدمت یک استادی در اون مدرسه، یک استاد دیگر مدرسه ما رو جمع کرد که منطق مقدمه فلسفه است، فلسفه خودش خوندنش حرامه، بی خود چرا منطق میخوند؟ حالا این دیگه مثل همون قضیه حسن و حسین دختران معاویه شد، خود فلسفهش خوندنش حرامه و منطق هم مقدمه فلسفه است، چرا وقت رو میگید منطق؟ حالا مشابه اینجا که میگه اصلا اجتهاد در روایات مذموم است، نهی شده. خب بعد شما میخواید بگید که ما اصول بخوانیم که مقدمه اجتهاد بشه، تو خود اجتهادش حرام میگی اصول چرا میخونیم؟ این تازه میشه مقدمه حرام و جایز نیست. پاسخ این است که توجه داشته باشیم اصطلاح اجتهاد در کلمات در روایات در زمان ائمه علیهم السلام که به کار برده می شده با اجتهادی که ما الان می گیم و بحث می کنیم دو تا واژه به تعبیر دو تا اصطلاحه، چون معنای لغوی اجتهاد یعنی تلاش، جهد تلاش، اجتهاد این که انسان تلاش کنه کار رو. اما این اجتهاد دو تا معنا دو اصطلاحه. یه اصطلاحی که در زمان ائمه علیهم السلام بوده در میان عامه هم رایج بوده، در فضای علمی اون زمان رایج بوده، لذا هم در میان کلمات عامه اینجور به کار رفته است و هم در میان کلمات امامی یک خطون فضای علمی بودند و نسبت به اون فضای علمی نظر میدادند، نقض میکردند، ابرام میکردند، موافق بودند، مخالف بودند، اعلام موافقت و مخالفت میکردند، لذا اون اصطلاح در کلمات علمای امامی هم هست. اون اینه که انسان رأی خودش را مبنای عمل قرار بده. سوال اینجاست در موقعیتی که مجتهد میخواهد فتوا بدهد اما دلیلی در دستش نیست، نه آیه در یک مسئله نه آیه آمده است، در روایتی آمده است، خب چکار کنه؟ نمیتونه که جاشو خالی بگذاره فتواشو نده، مردم ازش مسئله سوال میکنن، فتوا میخوان. اینجا گفتن که خودش بررسی بکند به هر چی نظرش رسید، در واقع رأی مجتهد، رأی مجتهد رو به عنوان منبع یکی از منابع فتوا در نظر گرفتن، شبیه قیاس. یعنی این خودش میشه یک منبع فتوا. فتوا مستند به چیست؟ به کتاب یا به سنت یا مثلا به عقل یا مثلا اجماع. اگر اینها نبود مستند به چیست؟ به رأی مجتهد. یعنی رأی مجتهد به عنوان منبع فتوی است. خودت ببین ذهنت به چی میرسه، به هر طرف گرایش پیدا کردی همون بود. این رو ازش به اجتهاد یاد کردن، لذا در عبارتها هم اجتهاد و رأی کنار هم آمده. یه طرف این رو نظرش چیست؟ فارغ از اینکه دلیل با فرض اینکه در صورت مسئله اینجاست، فرض اینکه کتاب نیست، سنت نیست، عقل اجماع هیچ دلیلی نیستش، در موقعیتی که هیچ دلیل ندارد مجتهد ببیند ذهن خودش به کدوم طرف گرایش پیدا میکنه، چیزی به نظرش خوب میاد همون شاید همون رو فتوا بده، شاید منبع رأی مجتهد. حالا عبارت ها هم اینجا هر یکی دو تاشو بخونیم در حدی که فرصت باشه. مثلا طرف کتاب نوشته، عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری، میخوام بگم اصطلاحات رو، الاستفاده تو فی الطعوم علی الاوائل و البد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس. اجتهاد و قیاس رو کنار هم آورده، اون بحث خدمت رو این تعبیر اونجا. یا
منظورش
اجتهاد
و قیاس اهل سنت
نیست؟ چرا دیگه؟ من دارم از اون را از کتاب های اهل سنت دارم میگم. در خدمت شما عرض کنم که مرحوم صدوق مثلا در جریان حضرت موسی و خضر می‌فرماید که حضرت موسی مفصل متنش با همه عقل و معکمه ان موسی مع کمال عقل به فضل محل من الله تعالی لم یدرک به استنباطی و استدلالی معنا افعال خضر حتی اشتبه علیه وجه الامر به فاذا لم یجز لانبیاء الله و رسولی القیاس و الاستدلال و الاستخراج کان من دونه من الامم اولا بان لا یجز لهم ذلک. بعد می‌فرماید که فاذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله و محله فكيف تصلح الامه لاختيار الامام. اینجا اختیار الامام امت صلاحیت اختیار امام نداره. و كيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعيه و استخراجها به عقولهم الناقصه و آرائهم المتفاوته. بحث عقل و رأی، یعنی خاصش به نظر خودش، نه اینکه رو مستند به کتاب و سنت است، رأی خودش رو خواسته باشه مبنا قرار بده. خب این نگاه، این چیزیست که خدمت شما عرض کنم. باز در مثلا کتاب دیگه نوشته شده که در بحث شیخ مفید که همین اجتهاد و رأی رو مورد هجوم قرار میدن و بایش مخالفت میکنن، به کتابی میزه به النقض علی ابن جنید فی اجتهاد رأی. این اجتهاد رأی رو بایش به حساب نقض میکنن و مخالفت میکنن. و لذا در باز مرحوم سید مرتضی میفرماید که این الاجتهاد باطل و این الامامیت لا یجوز و اندام العمل به زن ولا رأی ولا اجتهاد. یا در جای دیگه به ابن جنید تعریض دارد که انما اول ابن جنید فی هذه المساله على ضرب من الرأی و الاجتهاد و خطا و ظاهر. حالا این ادامه داره دیگه، فرصت تمام شد که در کلمات بزرگان تا مثلا قرن ششم این گونه است که بحث اجتهاد که گفته میشه این رو مرادف بحث رأی و قیاس اینا میگیرن، یعنی اون تو فضای همون اجتهادی که توی بحث اهل سنت مطرح بود به عنوان به تعبیری منبع استنباط، ولی منبعی که و مدرکی که در صورتی که هم گاه ولی من لا ولی جل وارز من لا وارز له، این هم دلیل من لا دلیل له میشه. یعنی وقتی کتاب نداری، سنت نیست، عقل اجماع از هیچون میدونه چیزی نداری، اون موقع نوبت میرسه بشی به رأی و اجتهاد به معنای اینکه نظر مجتهد به چی میگیره. این یه اصطلاح، این چیزی که مضمون عبارت هم خوندیم از بزرگان، از شیخ صدوق، از شیخ مفید، از سید مرتضی و خیره، که این مذمت شده است. اما چیزی که ما هم گفتگو میکنیم چیه؟ که از در قرون متأخر در میان جامعه اسلامی و خصوصا اصول امامیه این به حساب شایع شده است، اجتهاد نه به عنوان یک منبع، اجتهاد به عنوان یک کار، اجتهاد به عنوان تلاشه، عملیات استنباطه، نه به عنوان منبع. شما باید یک فرمول و قاعده داشته باشی وقتی میخوای از کتاب استفاده کنی، از سنت استفاده کنی. این مباحثی که نیاز داریم برای استفاده از کتاب و سنت در عملیات استنباط، مرادم از اجتهاد عملیات استنباط، استنباط کردن از فعل، اجتهاد کردن، تلاش کردن برای به دست آوردن حکم الهی. این اصطلاح، این اصطلاح غیر از اون اصطلاحی است که مذموم است. اشکال و شبهه اخباریون این بود که اجتهاد در کلمات ائمه مصطفی و سلام و در روایات مذموم است، منهی و عنه است، خودش حرامه. خب اصول هم که مقدمه اجتهاد است، چه مقدمه حرام. پاسخ این شد خلاصه این که اون اجتهاد دو اصطلاح داره، دو واژه داره، این ببخشید این واژه دو معنا و دو اصطلاح داره. یک، اجتهاد به معنای رأی مجتهد که منبع فتوا می شود و مدرک است، حیث لا مدرک له، عنوان منبع فتوا حیث لا مدرک له. این اون چیزی است که در کنار قیاس آمده است، در کنار رأی آمده، اجتهاد، رأی، قیاس، واژه های شبیه به هم و مفاهیم نزدیک به هم دارند و در روایات ما مضمونه. اما اون چیزی ما الان داریم میگیم اجتهاد معنی عملیات، استنباط، تلاش برای استنباط است بر اساس اصول قواعد، این کار لازم هست، بنابراین غیر از اون چیزی که مضمونه. وقتی لازم شد مقدمش هم میشود لازم. بقیه این بحث شاید با فردا و سلطا با آقا محمد دارم.